میرسه به برنامه زنده سینما فرهنگ که همکاران بسیار خوب بنده آماده هستند تا این برنامه را تقدیم شما کنند. به اتفاق میشنویم.
سینما فرهنگ
سینما ارتباطات آینده
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق هستی بخش عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. با برنامه سینما فرهنگ همراه لحظه های شماییم تا ساعت 19:30. از شما علاقه‌مندان به هنر هفتم یعنی سینما دعوت میکنیم که در لحظه‌های پیش رو شنونده برنامه سینما فرهنگ باشید و با شما قرار هست که مرور کنیم آنچه رو که در برنامه امشب تقدیم حضور شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به حوزه سینما خواهد شد. بخش دیالوگ ماندگار، معرفی فیلم، موسیقی فیلم بخش آموزشی درباره سینما و گفتگو با کارشناسان و میهمانان این برنامه. همراه هستیم با آقای سعید هاشم‌زاده کارشناس برنامه. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم. من پیش از این که بحثم شروع کنم این ایام رو تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که قرار هست که درباره نقد در حوزه سینما گفتگو کنیم با شنوندگان عزیز.
بله.
و عرض کنم که قطعا یک اثر سینمایی و اصلا یک اثر هنری زمانی میتونه تاثیرگذار باشه که مورد نقد قرار بگیره.
بله.
برخی از نقدها میتونن سازنده باشن و کمک بکنن به صاحب اثر برای اینکه اثر بعدی رو خیلی خیلی بهتر و کاملتر ارائه کنه و تولید کنه. برخی از نقدها هم خب نقدهای مخرب هستن. حالا جنابانی قطعا بیشتر از بنده اشراف دارین، قرار هست که یک تعریف مختصری از مقوله نقد داشته باشیم در حوزه سینما و بعد هم به فواید و مضرات نقد یک اثر هنری بپردازیم.
خواهش میکنم. امروز قرار راجع به مقوله‌ای صحبت کنیم که خیلی در واقع بی جهت نیست در نسبت با روز دانشجو. ما روز دانشجو رو پشت سر گذاشتیم. دانشجو رو اساساً با یک فعالیت، با یک در واقع پدیده فعال میشناسیم. در واقع وقتی من چنین روزی رو دیدم، مسئله‌ام این بود که به لحاظ تاریخی ما پدیده‌ای داریم به نام نقد. نقد همون در واقع عرصه فعالیه که دست به جدایی سره از ناسره میزنه در مواجهه با پدیده هنری. اما نقد فقط پدیده هنری نیست، مثل در واقع همون کاری که دانشجوی فعال انجام میده، یک نقد پدیده اجتماعی هست، پدیده سیاسی هست و در تمام عرصه ها در واقع ظهور و بروز داره. مسئله این هستش که نقد اساسا چه تاریخی داره، میخوایم این رو ورق بزنیم و از کجا ظهور کرده و چرا ظهور کرده و هدفش چیه و از کجا به عالم هنر اومده و چرا در هنر لازمه و اصلا در هنر که بماند در پدیده های اجتماعی و سیاسیمون ما نیاز داریم به نقد. حالا اینجا که در واقع ما با مدیوم سینما در تماس هستیم، ما میخواییم یک خورده اگر شد این عرصه چگونه نقد کردن و چگونه تحلیل کردن هم با مخاطب در میون بذاریم و به نظرم راجع به این صحبت کنیم که چه تاریخی داشته این نقد سینمایی و بعد چه جهتهایی به خودش گرفته و وقتی به ایران اومده در واقع چه شکلی به خودش گرفته، آیا این شکل درستیه غلطیه و اون چیزی که باش مواجهیم آیا نقد هست یا نیست. سعی میکنیم در واقع به این مقولات بپردازیم و این پدیده رو بررسی بکنیم. حالا امیدوارم که مفید باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. اما از نقد صحبت کردیم، از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که شنونده صحبت‌های آقای مسعود فراستی از منتقدین سینمای کشورمون باشیم که درباره دیدن و چگونه دیدن در سینما با ما صحبت میکنن. بشنوید.
ما اگر دیدن خوب برامون جا بیفته و بهتر ببینیم، سینما رو بهتر بفهمیم. سینما اساساً هنر دیدنه و بعد شنیدن. در سینما جهان به درد دیدن میخوره. خب پس دیدن چیه؟ آیا وقتی یه چیزی رو نگاه میکنیم میبینیم؟ خوب میبینیم؟ آیا وقتی داریم میبینیم چه چیزای مانع دیدنمون میشه؟ ما تو ایران خودمون یه مشکل داریم که مشکل اونورم هست، یعنی اونوریام این مشکل رو دارن، به خصوص امروز وقتی داریم پدیده رو میبینیم با حجاب میبینیمش. حجاب دیدن چیه؟ اول اینکه خود پدیده رو نگاه نمی کنیم، با خود پدیده مواجه نمیشیم، دنبال معنا می گردیم در پدیده، آدم، جهان، هر چیزی. وقتی دنبال معنا در دیدن می گردیم یعنی اون رو کاملا وا می نهیم و معنا رو جایگزینش می کنیم. معنا چیه؟ یه اصطلاح مرسومی داریم ما تو ایران، میگه محتوا. هنوز ندیده میگه محتوای این چیه؟ یعنی چی محتوای این چیه؟ آیا ما وقتی تو طبیعت میریم داریم به یک جنگل یا به یک درخت نگاه میکنیم دنبال محتواش میگردیم؟ همسری نه، داریم خود درخت رو باش مواجه میشیم و خود جنگل. مواجه شدن با پدیده پس زدن حجاب هاست. ممکن ما وارد یک جنگل بشیم، سیستم مغزیمون اجازه نمیده که جنگل رو به مثابه جنگل بفهمیم. جنگل چیه؟ جنگل انبوه درخته. خب آیا اگر توجه ما به یک درخت از جنگل جلب شه جنگل رو میفهمیم؟ تک درخت رو دیدیم و باش ارتباط برقرار کردیم. اشتباه. یا اگر توی جنگل مجموعه درخت ها رو ببینیم ولی درخت تک رو نفهمیم، باز تو دیدن اشکال داره. پس دیدنی در این ارتباط درسته که جنگل رو ببینه، تجمع درخت ها رو ببینه، تکشون رو هم ببینه، دنبال معنای درخت هم نباشه. درخت درخت درست شد. پس حجاب جزئی دیدن، حجاب کلی دیدن، حجاب معنایی دیدن باید کنار بره. جز ببینیم، کل ببینیم، دنبال معنا هم نگردیم، یعنی محتوا نگردیم دنبالش. جنگل محتواش جنگل.
ساعت 18:40 است. همچنان با شما همراه هستیم در ادامه سینما فرهنگ و بحث نقد در حوزه سینما. بفرمایید آقای هاشم زاده.
من یه خورده میخوام تاریخی به ماجرا نگاه کنم. بله. اینکه چرا لازمه اساسا پدیده نقد کردن، چرا بهش محتاجیم. نقد کردن اساسا به معنای پیشرفته برای من، یعنی که زمانی که شما با هر نوع پدیده زیستی طرف هستید یا هر نوع پدیده زیبایی شناسی طرف هستید، این پدیده ها قابل نقدن. به چه منظوری؟ به این منظور که معایب خودشون رو پیدا کنن و آن رو تصحیح کنن. این البته یک معنای کلاسیکه، یعنی معنایی که میاد محاسن و معایب رو بررسی میکنه تا محاسن پررنگتر بشه و معایب کمرنگتر بشه. من فکر میکنم که این پدیدهی به عنوان پدیده نقد اساسا وجود داره که پیشرفتی حاصل بشه، در هر عرصهی پیشرفت حاصل بشه. حالا ما در واقع این وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، تاریخ غرب و تاریخ شرق، اساسا تا قرن حاضر، تا قرن بیستم، ما در شرق پدیده‌ای به عنوان نقد رو نداریم، نه در فلسفهش داریم نه در هنر. گوشه‌های اشاراتی هست در آثار هنری، نقد انجام میشه، نقدهای سیاسی انجام میشه. مثلا شاهنامه فردوسی پر از نقد اجتماعیه، پر از نقد مضمونیه، پر از نقد زیستی و تاریخیه، اما ضمنیست، یعنی خود نقد نیست، بر پایه اثر هنری نقد کردنه. ماجراش در غرب این هستش که ما خود پدیده نقد رو داریم، یعنی از دوران سقراط و افلاطون و جلوتر ارسطو، که دیگه ارسطو اولین نقد مکتوب بر هنر رو داره. البته این رو خیلی ها در واقع برای افلاطون میدونن، اما افلاطون یک رساله منظوم راجع به هنر نداره، بلکه پراکنده است. اما اولین رساله منظوم رو که متصل هم هست به عالم سینما ارسطو داره، بوتیقای خودشه، به عنوان فن شعر میشناسیمش، که این رساله منظوم اساسا خودش نقده، ساختارشناسیه و تحلیله و پدیده هنری رو نقد میکنه. اثر هنری نیست که درش نقدی دیده بشه، بلکه خودش پدیده منتقدی است.
بله.
ما در تاریخ غرب پس از رنسانس هم این رو در واقع میبینیم، از دیدرو و روسو گرفته تا میایم جلو فوکو و هایدگر و خیلی های دیگه، در واقع از عالم فلسفه به نقد نگاه میکنن. اما پس از رنسانس منتقدان هنری هم در واقع زاییده میشن، منتقدانی که فلسفه نخواندند بلکه هنر خواندند، زیبایی شناسی خواندند و با این دانش، با دانش زیبایی شناسی به نقد پدیده هنری میپردازند، که در اون زمان، در اون دوره، در عرصه تئاتر، ادبیات و نقاشی چنین پدیده ای رو به عنوان نقد داشتیم. دیدرو یکی از معروفترین اونهاست که نه از عالم فلسفه بلکه در واقع از نقد زیبایی شناسی نگاه میکنه به پدیده هنری. ما در واقع خیلی خوبه که بدونیم پس نقد یک در واقع پدیده قدیمیه که در غرب متولد شده، اول توسط فلاسفه بعد اومده جلوتر. منتقدان هنری به در واقع الگوها، پارامترها، به در واقع فرمهای مختلف نقد رسیدن تا بتونن در واقع هنر رو باهاش نقد کنن، برش تحلیل بنویسن، برش مقاله بنویسن و خود نقد تبدیل به یه اثر شده، یعنی اثر نقادانه. حالا در واقع ما اگر بخوایم به خود ایرانمون، به تاریخ نقد در ایران بپردازیم، ما واقعا از دوران مشروطه به بعده که نقد رو به عنوان یک عرصه جدی و مستقل داریم در جراید، در کتبی که مرتبط میشه حتی با سیاست، با فرهنگ، با آثار هنری، و بعد دقیقا از ادبیات و تئاتر شروع میشه و میاد به عالم سینما که به نظرم بهتر نام ببریم از اولین منتقد جدیمون که اتفاقا یک واژه بسیار پرمعنا و بسیار پر استفاده رو در واقع اختراع کرد و در واقع بنا گذاشت، آقای کاووسی، هوشنگ کاووسی، که واژه فیلم فارسی رو در دهه 30 به کار برد و بعد خیلی های دیگه این رو به کار بردن. میخوام بگم که نقد اساسا در ایران از زمینه خودش، از بیس خودش، از پایه و اساس خودش پدیده نوظهوره. یعنی ما نقد رو خیلی سال نیست که میشناسیم، شاید صد و اندی ساله که میشناسیم و مثل غرب سابقه 2500 ساله نداره. با این حال باید این رو در نظر بگیریم که ما وقتی وارد زمانه معاصر میشیم، نقد کارایی پیدا میکنه. غرب اساسا با نقد که زنده است و پویایی به دست میاره، و الا در واقع این پویایی گم میشه. میخوام فقط این رو بگم و تمومش کنم این بخش از صحبت رو. اونم اینه که شاید این سوال رو داشته باشیم که شاید ما انتقاد پذیریمون به خاطر این کمی نسبت به غرب کاهش داره، کمه، که ما تاریخ اون رو در واقع تجربه زیستی و تاریخمون نداشتیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات آموزنده شما. 18:46 دقیقه است. بر ادامه برنامه سینما فرهنگ تقدیم شما میشه. منتقد سینما.
سلام خانم ترکاشفند، شبتون بخیر.
من بخیر.
من صداتون رو نداشتم. اگه صدای بنده رو دارید شما؟
صدای من بله من صدای شما دارم.
امیدوارم که
شب بخیر میگم به شما و شنوندگان محترم برنامه.
خانم ترکاشفند، در واقع تو این برنامه راجع به نقد داریم صحبت میکنیم. من یک کلیاتی رو گفتم و اینجوری در واقع پایان بندی صحبتام بود که ما گویا توی ایران فرهنگ نقد و نقد پذیری رو نداریم. نظر شما چیه؟
خیلی کمه دیگه. فکر میکنم که همه میدونیم و سر این موضوع توافق داریم که متاسفانه این مسئله یک آسیب یا یه آرزه عمومی هم هست، فقط بر نمیگرده به مسئولین یا کسانی که همیشه طرف صحبت ما هستن. هر وقت هم خودمون در موقعیت قرار میگیریم که در معرض نقد هستیم، یه ذره با این آسیبا مواجهیم. اونم به خاطر به نظرم پس زمینه های فرهنگی و تاریخی ماست. شاید ما خیلی کلن با ادبیات گفتگو بزرگ نمیشیم که در حین گفتگو فرهنگ نقد و در واقع انتقاد درست کردن از طرف مقابل رو بیاموزیم، هم خودمون بپذیریم هم به طرف مقابل ارائه درستش رو یاد گرفته باشیم. بنابراین یه آرزه عمومی به نظرم به مسائل تربیتی، آموزشی، فرهنگی و تاریخی ما برمیگرده.
و البته آره دیگه، ما توی در واقع تاریخمون نقد یک مقوله نوظهوره. من گفتم باید چه کرد؟ یعنی سینماگران ما، چون اینجا بحث ما سینماست، سینماگران ما باید در برابر نقد چه عکس العملی نشون بدن؟ چون من دیدم که مثلا عکس العملشون این بوده که لطفا به بچه من حمله نکنید، در پرانتز این بچه من منظورشون فیلم خودشونه. از اون ور گفتن که خب اگه خودت بلدی پشت برو خودت بساز، میدونی اینجور چیزها رو در واقع بهش برخوردیم. سینماگران ما چجوری باید برخورد کنن با نقد تا بعد به مخاطب برسیم؟
ببینید، یه چیزی رو قبل از اینکه برسیم به سینما، به طور کلی شاید بد نباشه راجع بهش حرف بزنیم، اونم این که نقدها میتونن وارد باشن یا میتونن وارد نباشن.
بله.
یعنی از منظر کسی که مورد نقد وارد میشه، مورد نقد قرار میگیره، ممکنه اون نقد رو درست بدونه یا ندونه. بنابراین اتفاقا برخورد درست و انتقاد پذیران اونجایی مشخص میشه که شما در معرض نقد قرار میگیرید که به نظر خودتون بهتون وارد نیست. به نظرم عمده مشکل اینجاها ایجاد میشه. یعنی ما این فرهنگ رو شاید کمتر داریم که مثلا وقتی احساس میکنیم که در معرض نقد غلطی قرار گرفتیم، به صورت از زبانی میشیم و واکنش رو تندی نشون میدیم. و خب به نظرم باز در این میزان هم یه تفاوتایی شاید با کشور غربی داریم، با فرهنگی که توی دست کم فیلماشون میبینیم. اونم این که دو طرف تحمل فضای پرتنش این گفتگو رو در ضمن نقد دارن، اما یعنی اگر این طرف میتوبه اون طرف هم میتوبه و خب دو طرف درک میکنن این رو. ولی اینجا همینطوری نیست. یعنی قدرت در واقع اون فضای پرتنش رو نمیشه خیلی ادامه داد و ممکنه سریعا به عصبیت جدی منجر بشه. بنابراین من فکر میکنم که این ماجرا خیلی مهمه که ما دقیقا این بخش رو یاد بگیم، جایی که انتقاد وارده که خب بالاخره همه ضمن یک توافق بین ذهنیت عمومی این رو متوجه میشن، اما جایی که وارد نیست به نظرم باید خودمون رو آماده بکنیم که ساده تر از کنارش بگذاریم. به نظرم در رابطه با سینما و فیلم های ما، حالا بخش اخلاقش به کنار،
اخلاقش چیه؟ یعنی اخلاقش چیه؟
همین موردی که الان
موردی که مربوط میشه به در واقع عکس العمل به نقد.
آره، کلیت مسئله اخلاقش. یه چیزی هم به لحاظ نقد حرفه‌ای در جریان ژورنالیسم سینمایی ما شکل گرفت از ابتدا، شاید بگیم که بسیاری معتقدن به غلط شکل گرفت. نوع ادبیاتی که منتقدین نسل اول ما به جریان انداختن بیشتر نقد ریویو نویسانه بود، چیزی که ما الان خیلی همون رو حرفه‌ای نمیدونیم در سطح آکادمیک. بله. اما درش ادبیات و انتخاب واژگان به شدت پرتنش و مملو و از بار احساساتی به کار گرفته می شد و این باعث می شد که سینماگر خودش رو در معرض حمله ببینه. شاید تا حدی هم اشتباه نمی کردن، به خاطر اینکه بالاخره ژورنالیسم سینماییه که داره نگاه های مخاطبین رو به سمت فیلم ها هدایت می کنه. بنابراین مملو کردن ادبیات نوشتن، ادبیات ژورنالیسم سینمایی از عبارات عاطفی، دوست داشتم، دوست نداشتم، این فیلم مقوا بود، این فیلم نمیدونم به درد نمیخورد، این رو باید ریخت دور، اگرچه خیلی جدی روی مخاطب تاثیر گذارن و حالا شاید یه بخشی از مخاطب عام رو تحریک کنن که ببینه یا یه فیلم رو نبینه، اما در پرتنش کردن فضا نسبت به فیلم تأثیر بسزایی دارن و ادبیات رو، ادبیات نقد رو از فضای معقول و منطقی که درش میتونی مخاطب رو آگاه بکنی از اینکه چی توی فیلم رو واقعا دریافت خواهد کرد و چی رو دریافت نخواهد کرد دور میکنه. بنابراین این دو طرف باید به یه تعادلی برسن. ولی به یه نکته اصلی تری هم اشاره بکنم، اونم این که سینماگران ما، حالا شاید ناشی از اون فضای نخبگیه که در فضای هنر ما کلن وجود داشت، شاید ناشی از حالا هنر سنتی که خودمون داشتیم یا جریان هنر فرانسه که با ما در ارتباط بوده، یه جور احساس این که من هدایتگر جامعه هستم و هدایتگر حاکمیت هستم باعث میشه که تو موضع نقد پذیر رو از ابتدا نداشته باشی. یعنی خودت رو در جایگاه معلم مردم و معلم حاکمیت قرار میدی.
بله.
و احساس میکنی که هر کسی تو رو نقد بکنه قاعدتا داره اشتباه میکنه و این تحمل نقد رو پایین میاره. به نظرم
نقش اون شبه روشن فکری که در واقع
بله، بله،
توهم به خودش راه داده رو هم داره به عهده میگیره.
بله دقیقا. بله. حالا این نکته جالبش اینه که خب ما شاید توی یه فضا، توی یه جنسی از سینما، جنس سینمای هنری، سینمای آوانگارد، این حس اتوماتیک به مخاطب منتقل میشد که بله اینا خیلی هنرمندن و ما باید هنرمند رو در جایگاه بالاتری قرار بدیم و بپذیریم و معلم ماست. اما با حرکت کردن فضای سینمای ما مثل بقیه دنیا به سمت سینمای عامه پسند و کم شدن جنس سینماهای هنری و روشنفکری و اینها، عملا این پوزیشن و این جست خیلی هم دیگه بین مردم خریدار نداره واقعا. یعنی اینطور نیست که مردم هم با تصویر ابتدایی این که من قراره برم بشینم پای پرده سینما تا چیزی بیاموزم، تا هنرمندی از موضعی به من بگه که چی درسته و چه غلط.
الان
نمیدن.
یه منتقدی شدی که اصلا به نظرم دیگه تاریخ در واقع هنرمندان رو زیر سوال بردی، ولی اشکالی نداره دیگه، منتقد دیگه، کارش
نه. آخه این اتفاقی که افتاده شما ببینید به قول حالا نمیدونم چقدر وقت هست،
من فکر کنم یه حدود 4 دقیقه اینا.
آره فقط اینو میخوام کوتاه بگم که بعد از مقاله‌ای که نوشته شد اون بحث تکثیرپذیری هنر رو همه میدونن دیگه، ما میدونیم که حاله تقدس حول هنرمند بعد از مدرنیته واقعا از بین رفت. حالا ظرف این صد
قول تقریبا بلد. همه پدیده ها از بین رفت، یعنی پدیده ای نمان که بشه نشه ازش نقد کرد،
همینطوره. ولی هنر اون آخرین لایه‌ای بود که بشر خارج شده از فضای در واقع قرون وسطا، بشر غربی برای خودش به عنوان آخرین لایه حفظ تقدس و به این دیگه ضربه نزنید نگه داشته بود.
بذار اما... یه سوال مهم بپرسم ازت چون خیلی وقتمون کمه و تو به نظرم خوب میتونی راهنمایی کنی، این که مخاطب چجوری باید با نقد روبرو بشه، چگونه باید به نقد فکر کنه؟
به نظرم مخاطب سینما منظورتونه؟
بله 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 بله.
مخاطب سینما، بذارین اول چیزی که هست رو بگم، مخاطب سینما الان دیگه به حتی به خود نقد ادبی و نقد هنری هم همین نگاهی رو داره که به هنرمند داره. این خیلی مسئله مهمیه. بله. یعنی یه دوره‌ای بود که هنرمند رو در جایگاه معلم میدید و خب طبیعتاً برای فهم پیچیدگی‌های حرف معلم میرفت سراغ یه لایه میانی، یه واسطه به اسم نقد هنری و اون رو یه جور ترجمه میدید. الان دیگه انقدر سینما عامه پسند شده و انقدر هنرمند و هنر از اون جایگاه استعلاییش پایین اومده که مخاطبم دیگه احساس نمیکنه برای فهم فیلم نیازی به نقد ادبی.
پس الان نیازی به چیه؟ یعنی منتقد چه نیازی رو داره پاسخ میده؟
من فکر میکنم این نیاز وجود داره، چون هنوز ادبیات یعنی بیان سینما، بیان مثل کتاب، شما حتی کتاب خوندن رو هم گاهی لازم دارید که برید ببین یه نفر که یه نویسنده ای رو میشناسه براتون توضیح بده که این آدمه داره چی میگه.
درسته.
بنابراین همیشه اینطوری نیست که ما هر کسی با همون حرف میزنه لزوما داریم متوجه میشیم که اون چی میگه، حتی اگر داره با کلام ساده با ما حرف میزنه با همین صداها.
خانم تو خوشفن، چون وقت نیست، منتقد مورد علاقتون؟
منتقد مورد علاقه سوال سختیه، جواب نمیدم.
مرسی از شما، خیلی ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. خانم ترکاشفن شبتون بخیر باشه.
خوب باشه.
خدا نگهدار.
شما همراهیم، سینما فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم. ساعت 18:59 دقیقه است. یکی از سینماهایی که ناماشناس برای اهالی هنر و سینما، سینما صحرا واقع در شهر تهران پایتخته. بخش رو آماده کردیم درباره تاریخچه سینما صحرا با هم بشنویم.
سینما صحرا یا همان سینما ریولی سابق به ثبت ملی رسید. اما قصه این سینمای 54 ساله چیست؟ چند دقیقه در هزار توی خاطرات آن با هم بگردیم. این سینما در راسته سینما سروش و سینما ایران در جاده قدیم شمیران سراح تخت جمشید